أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به مسابقات بیع وقف، اونم وقف مؤبد. بنابراین قول بود که ما بگیم در وقف واقف اون عین موقوفه رو ملک برای موقوفون علیهم قرار میده و شارع امیر رو تایید کرد. سه صورت گذشت، امروز وارد صورت چهارم میشن. سه صورتی که گذشت چیا بودن؟ یکی جایی بود
که صورت اولی بود که از بین میره دیگه، هیچ نوع منفعتی نداره. صورت دوم اون بود که معتد به نیست، به حدی هم هست مثل کل عدمه، یعنی خیلی قلیله. هست
به حدی هم نیست که کل عدم باشه،
به حدی هم نیست که کل عدمش قلیله هست.
درسته. صورت سوم چی بود؟
این که حدش کم شده منفعتش، ولی معتدون بهه،
هنوز معتدون بهه. آره، یعنی هر کدوم یه رتبه از اون یکی بهتره. اولی هیچ منفعت نداره، دومی داره، منتها خیلی کم، معتدون به نیست، ولی خب انقدر کم نیست نیست که کم مثل معدوم حساب بشه. و سوم این است که کم شده و معتدون هم هست، در این حال که کم شده معتدون به هم هست. اینا حالا موارده بود که گذشت و حکمش رو گفتیم. اما چهارمین موردی که ذکر شده، صورت چهارم این است که وقف اساسا منفعتش کم نشده، هیچ چه کم نشده. این از اون قبلی ها بازی رسول بالاتر، تو اون قبلی ها بالاخره یه وجهی منفعت کم شده بود، نه تو این چهارمی هیچ منفعت وقف کم نشده، بلکه صرفا اگر ما اینو بفروشیم نفع بیشتری برای موقوفون علیهم داره، نه اینکه این الان که بمونه وقف بمونه منفعتش از سابق کمتر. الان یه شرایطی پیش اومده که اگر بفروشیم منفعتش بیشتره، تا اینکه اینو نگه داریم و اینا سالیانه بخوان از درآمد این چیکار کنن، بهره مند بشن. علامه مصنف میگه ظاهرا مراد از این صورت چهارمی که میگه انفع هستش، یعنی چی انفع؟ میگه بی از وقف انفع است، فایده و نفع بیشتری داره، نست یعنی ثمن بی منفعتش بیشتر از اون درآمد وقفه. مثلا این که حساب میکنن این خانه ای که موقوف است نهایتا میخواد 200 سال بمونه، بیشتر از این که نمونه دیگه، مخروبه میشه، درسته؟ میگن این 200 سال اجارهش حساب بکنیم، مثلا فرض کنید میخواد بشه چقدر؟ میخواد بشه 2 میلیارد تومان. همین الان این خونه رو دارن میخرن چقدر؟ 10 میلیارد تومان. یعنی اگر نه این 10 میلیارد رو بگیرن، تا اون 200 سال میتونن قشنگ تقسیم بکنن، میگن ماهی چقدر؟ مثلا قبلا اگه 2 میلیارد بود، ماهی مثلا توی 200 سال باید حساب بکنید، مثلا میشد ماهی 100,000 تومان، الان وقتی میشه 5 میلیارد 10 میلیارد مثلا فروشش میشه ماهی 500,000 تومان بردارم. این از اونم بهتره،
10 میلیارد الان
خزانه نگهداری هم نداره، بعدن به قول شما 10 میلیارد الان بعد اون میخواد بعدها خراب بشه دیگه، درسته؟ حالا ما اینو میفروشن یه هزینه بیشتر گیرشون میاد. این میشه معنای این صورت، این معنای این صورت میشه. می فرماید که راجع به این زیادی نفع هم در این صورت دو تصویر هست. اگر شما بیاید بگید که آقا وقتی شما یک وقفی رو میفروشید، این ملک موقوفون علیه ملک بطن موجود میشه، یعنی بطن معدوم و سایر بطون و بطون لاحقه هیچ دیگه سهمی در این ندارن. خب طبیعتا مراد از اعود بودن یعنی انفع بودن به حال فقط بطن موجود هست، که به حال اینا فقط انفعه، ولو به حال بعدیا انفع نباشه که نیست، وقتی فروخته بشه میره دوجیب اینا، اونا دیگه هیچی گیرشون، همون کوفتی هم که قبلا میخواست گیرشون بیاد همون کوفت هم گیرشون نمیاد. اما یه موقع هستش که شما چی میگید؟ میگید که نه، لازم هست وقتی یک وقفی فروخته میشه حال بطون لاحقه هم مراعات بشه و برای همه دوباره یک وقت دیگری تبدیل بشه و خریداری بشه. اون موقع باید انفع بودن رو و عبد بودن رو نسبت به جمعی بطون در نظر گرفت، نه فقط نسبت به بطن موجود. این تفاوت میکنه ها، این واقعا تفاوت میکنه. مثل این که ممکنه این خانه، منی که بطن موجود هستم میگم نهایتا میخوام چقدر از این خونه استفاده بکنم، مثلا الان من 40 سالمه تا 80 سالگی دیگه بیشتر که نیست میمیرم دیگه، 100 سالگی هستم، خب این 40 سال تا 100 سال 60 سال میخوام از این بهره‌مند بشم. 60 سال اجارهش چقدره؟ اجاره کل این 60 سال رو بخوام حساب بکنم مثلا میخواد بشه 1 میلیارد تومان. درسته؟ همش رو با هم حساب بکنم. من میخوام 1 میلیارد از این منفعت بگیرم. تا حالا که الان بفروشمش 5 میلیارد خب برای من انفعه. اما برای بعدیا چی؟ برای بعدیا انفعه. چون اولا که این 5 میلیارد رو من میگیرم میذارم جیبم. به اونا چیزی نمیرسه. و ثانیا اگرم حتی بخواد تقسیمم بشه. اگرم حتی بخواد تقسیمم بشه ممکنه برای من انفع بوده باشه. اما برای اونها انفع نیست چون در زمانه اونها خب اجاره بالاتر میره از اونی که الان هست بخوای حساب بکنی اونها ضرر هم شاید کردن.
استاد اگر
لذا اینو باید دید که ملاک چیه؟ آیا انفعیت نسبت به بدن موجوده یا جمعیه بوتون؟ ممکن تو مثالای مختلف فرق بکنه.
میتونه به قدر سهم خودش بفروشه.
چی؟
شاید اون ملک یه جوری قابل تقسیم بود.
بله.
یا با من به حد سهم خودم که تا این مدت بخوام ازش استفاده کنم اینقدر میشه. به این مقدار من اجازه داشت
به روایتش که برسیم یه بحثای راجع به اینم داریم انشالله اونجا میرسیم صحبت میکنیم که آیا میتونه بخشی بفروشه یا نه. میفرماید که از سورة الرابع ان یکون بیع الوقف انفع و عوض للموقوف علیه. بیع الوقف انفع و عوض للموقوف علیه. این باید انفع ببخشید و عوض للموقوف علیه. این باید انفع و عوض باشد برای موقف. عوض از عود میاد دیگه، یعنی یک منفعت بیشتری بهش رجوع میکنه و برمیگرده و باز میگرده. از این جدیده عوض. و ظاهر المراد من، ظاهر مراد از این صورت یعنی از اینکه به انفع و عوض برای موقف علیه بوده باشد این است که یکون از همان الوقف از ید نفعا من منفعت الحاصلت تدریجا مدت وجود الموقف علیه. از این است که ثمن وقف نسبت به اون منفعتی که به تدریج در مدت وجود وقف این وقف مثلا 100 سال 200 سال مثلا باقی میمونه عینش و خراب نمیشه حاصل میشه از اون از مجموعه او بیشتر میشه. همین الان من این ثمنه بگیرم از اون بیشتر میشه. خب میشه انفع میشه اول ظاهرش. و قد نسب جواز به چون یک معنی دیگه هم گفتن برای انفع و عوض و اون اینکه بگن نه این وقتی تبدیل میشود به یک عین دیگری اون این مثلا منفعت تدریجش از منفعت تدریجی این اینی که الان وقف شده بیشتر بود. اینم یه معناست. اما ایشون میگه این ظاهر ریسی خلاف ظاهر. وقتی میگن بی عوده است و فروش عوده است ظاهر اولش هست که یعنی ثمن خود ثمن بی مقدارش از اونا بیشتره. اما ممکنه ثمن بی از اون بیشتر نباشه. یعنی مثلا فرض کنید شما میرید یک ملکی رو 1 میلیارد میفروشید خب در حالی که این نسبت به درآمدی که این میتونه در طول سالهای مثلا بقایش داشته باشه که مثلا 200 ساله ممکنه 5 میلیارد درآمد داشته باشه. 1 میلیارد اصلا پیش اون به حساب چی نیاد. اما در این حال 1 میلیارد میبرید باشه یک موقوف دیگه خرید میکنید که اون موقوفه این اگر باقی میمون 5 میلیارد به شما سود میداد اون موقوفه 10 میلیارد مثلا منفعت داره و سود میده. اینجور فرق میکنه با این چیزی که ایشون اینجا داره میگه. این ظاهرش نیست. ظاهر اولیه وقتی میگن بی اول باشه اینه. بله اون احتمال هم هست اما اون احتمال خلاف ظاهره. نیاز به قرینه داره. وقتی بدون قرینه میان این حرفو میزنن معنیش این هستش که یعنی خودمون ثمن اول باشه و انفع بوده باشه. اینا همه چیه تحریر موضوعه که میخواد محل نزاع رو بحث کنه، موضوع رو مشخص کنه ما سر چه موضوعی سر چه صورتی داریم بحث میکنیم. چون اگر اینو خوب یکی از مناشع مغالطات و اشتباهات در تطبیق همینه. وقتی شما موضوع بحثتون با طرف مقابل مشخص نباشه یه چیزی رو شما نفی میکنید اون اثبات میکنه اساسا دعوا ندارید با هم دیگه. یعنی بعد که برید دقت بکنید اون یه چیزی رو نفی میکنه که شما هم قبول دارید نفیش رو، شما هم یه چیزی رو اثبات میکنه که اونم قبول داره. یعنی چون موضوع رو خوب مقید و محرزش نکردید و منازش نکردید از سایر موارد این باعث شده که خلط بشه، خلط موضوعی پیش بیاد از فکر کنن شما
لفظی.
آها همون بحثی که توی دعوایشون میگه واقعا فلان دعوا لفظی هستش اینا با هم دعوایی ندارن در واقع ترجمه همین نکاته. ایشون از اول یعنی کسی که میخواد یه باحث حسابی یک پژوهشگر خوب پژوهشگری هستش که وقتی میخواد راجع به یک مسئله پژوهش کنه اول قبل از اینکه بخواد احکامش رو بگه موضوع رو مشخص بکنه. ثانیا بعد از اینکه موضوع رو مشخص کرد محل نزاع رو میگه خب تو این موضوع یه سری موارد اختلافی نیست همه قبول دارن حکم رو حالا چه به اثبات چه بدم یه سری موارد محل نزاعه. بعد محل نزاع رو مشخص کنه بعد از اینکه موضوع رو مشخص کرد و بعد که محل نزاع رو مشخص کرد وقت اقوال رو بگه و ادله رو بگه و نقد بکنه و قول مختارش رو بگه. تو هر کدوم از این مراحل کم بیاد اشتباه بکنه خب خطا میکنه دیگه در ادامه دوچار خطا میشه. میفرماید که وظاهر المراد من ان یکون ثمن الوقف از ید نفعا من منفعت الحاصله تدریجا مدت وجود الموقوف که توضیح دادیم. و قد نسبه جواز البی هنا الی المفید جواز بی در این صورت چهارم، یعنی در جایی که بی از نگهداری وقف انفع و عبد بوده باشد، این جوازش به مرحوم شیخ مفید نسبت داده شده و قد تقدم عبارتو، عبارتشون سابقا چی؟ گذشت فراجه مراجعه کنم. حالا عبارتش اینجا آوردم میخونم براتون. الوقوف و فی الاصل صدقاتون لا یجوز رجوع فیها الا، گفت وقوف در اصل صدقاتی هستن که قابل رجوع نیستن، یعنی صدقه با این قیدن، بقیه صدقات قابل رجوعن، اینا اینطوری نیستن. صدقه هست، خیر هست، ولی قابل رجوع نیست، قابل بازپسگیری نیست. الا ان یحدث موقوف علیه ما یمنع شر من معونتهم، یا اینکه یحدث، ببخشید، برای موقوفون علیهم یک حادثه پیش بیاد که شارع ما یمنع شر من معونتهم و تقرب الالله به صلتهم او یکون تغییر و شرط، اینجا رو میخواییم بگیم فل موقوف ادر رو علیهم و انفعال هم من ترکی علا حاله، یا اینکه تغییر شرط در موقوف این برای موقوفون علیهم ادر باشد، این در یعنی فایده داشتن، فایده بیشتری داره و نفع بیشتری دارد از این که ما اینو به حال خودش باقی بگذاریم و نگهداری کنیم. خب این ظاهر عبارت ایشون و واضحه، دلالت مشخصه. اما میگه فراجه، بعد میگه و زیادت و نفع قد تلاحظ به نسبت البطن الموجود. حالا اینم که میگیم انفع باشد و عبد باشد، یعنی نفع بیشتری داشته باشد، این نفع بیشتر، بیشتر بودن نفع به حساب کیه؟ یه گاهی به حساب بطن موجوده، یعنی ما لحاظ میکنیم در این انفعیت بطن موجود رو، ببینیم به حال بطن موجود انفع است یا نه، کاری به بقیه بطون چی نداریم. وقت طلاع این در صورتی است که ما بگیم سمن ملک چیه؟ بطن موجوده، یا ما کاری به بقیه نداریم که این اگه قرار باشه فروخته بشه مال ایناست دیگه، به بقیه دیگه کلا وقت باطل میشه براشون. خب این باشه، ما بعد حال بطن موجود رو لحاظ بکنیم که برای اون انفع است این به یا نه. وقت طلا از به نسبت الى جمیع البطون، گاهی هم نسبت به جمیع بطون ملاحظه میشه این زیادت نفع. از عقیل به وجوب شراء بدل الوقت به سمنه، در صورتی که کس قائل بشه به این که در موارد جواز به وقت باید، لازم است، واجب است یک بدلی به جای اون وقت تهیه بشود با سمن این وقت که بعد برای همه باز باقی بماند. بعد ببینیم اونجا مبنامون چیه که این مبنای دوم رو ایشون داشت قبلا هم و درست هم این مبنای دوم هست، اما به هر حال میگه خب هر کی مبنای اول داشته باشه میتونه همون حال بطن موجود رو فعلا لحاظ بکنه. ول اخوا البن، خب حالا نظر شما چه؟ بعد از اینکه موضوع نظر رو گفتی، بعد از اینکه گفتی قائل به خلاصه قول کی هستش که مرحوم شیخ مفید باشه، بعد از اینکه معیارهای زیاده نفع رو برای ما مشخص کردی و دعوا برای ما مهرز شد، حالا نظرت چه؟ میگه به نظر من اخوا این است که نه، اینجا نمیتونیم بفروشیم، به صرف اینکه یک وقفی اگه بفروشیمش انفع است، اعود است برای موقوفون علیه، حالا چه بگید بطن موجود، چه بگید جمعی بطون، حق فروشش رو نداریم. ولقوا المنعو مطلقا، یعنی چه اینکه برای بطن موجود فقط اعود است، چه برای جمعی بطون حتی اعود باشد، حتی اونجایی که برای همه بطون هم فایدهش بیشتره بازم حق فروشی نداریم. وفاقا للاکثر بل الکل، میگه این حرفی هم که من میزنم موافق با چیه؟ به خاطر موافقت با اکثر فقها است، بلکه کل فقها، یعنی یه نفر فقط مخالفت کرده، اونم کیه؟ مرحوم شیخ مفید. بله کل چرا میگه؟ میگه به خاطر اینکه همون یه نفر هم بناهن علاما تقدم من عدم دلالت قول المفید علا ذلک، چون ما قبلا گذشت بنابراین آنچه گذشت سابقا یه گفتیم قول مفید هم دلالت بر جواز به وقت در این صورت نمی کند، اون منظورش جای دیگری هستش. اینجا بعضی از معاشین هم گفتم، من خودم هم که مراجعه کردم هرچی نگاه کردم دیدم ایشون اصلا ایش نگفت قول مفید دلالت نداره، اساسا اینو نگفت و کلام مفید رو آورد و تمام دونستش، منتها اینجا الان داره میگه ما تقدمه که این دلالت نداشت، نگفته چیزی اونجا، لذا من برای خودم هم سوال بعد که نگاه کردم هدایت طالب هم اینو میگه، میگه لم یتقدم من هزاله، میگه اصلا ایشون قبلا هم چه حرفی رو
45 برای ما
نزد. آره نگاه بکنید صفحه 45 اساسا ایشون اونجا نیومد بگه که آقا این کلامشون همچی دلالتی ندارد، این نمیدونم خلاف ظاهر کلامش اینها، نه ظهور کلامش کاملا واضحه، ایشون هم پذیرفت، گیری بهش نداد، فقط یه چیزی اونجا گفت که اینجا هم با تکرار میکنه، و علا تقدیره بر فرض این که دلالت تمام باشد، یعنی کلام ایشون دلالت بر جواز به وقف در صورتی داشته باشد که به وقف انفع و عبد هستش، فقط تقدم عن التحریر، آره اینو قبلا گفت، از تحریر مرحوم علامه گذشت که ان کلام المفید متعولن، چون گفت درسته که دلالتش واضحه، این ظهور دارد در این معنا، اما ناچاریم باید حمله بر خلاف ظاهر بکنیم، چی بگیم؟ بگیم مرادش فقط اونجاست که هیچ منفعت ندارد، میگه میگه عبده است نه اونورش هم منفعت دارد، نه میخواد بگه اون خراب شده دیگه منفعت نداره، خب حالا پس بفروشیم عبد. این داره اما صورت اول و دوم و اینا رو میخواد بگه، نمیخواد این صورت دیگری و جدیدی رو اینجا چیکار کنه، بنا بکنه. و علا تقدیره شما قبول داریم، اونو قبلا مرحوم مصنف فرمود اشاره کرد به کلام مرحوم معلم، اما این که گفت وقت تقدم عدم دلالت میگه و علا تقدیره بر فرض بپذیریم دلالتش، اصلا سابقا رد نکرده بود که بخواد بر فرض بپذیریم، دلالت رو پذیرفته بود. حالا این عبارت حالا چجور شده، سهم قلم شده از ایشون، حواسشون پرت، اونجا چیزی نوشتن تو نسخه ها نرسیده، خط خوردگی داره، نمیدونم، اما دلالتش هم ظاهرا واضحه، آدم نمیتونه دلالت رو رد بکنه مگر اینکه بگه ظهور داره، اما خب ما هم بر خلاف ظاهر تعویل میکنیم، هم کاری که مرحوم علامه کرد، اون بحث دیگری است که اینجا اشاره میکنه. و کیف کان، حالا ایشون میگه آقا لارتونم باشه، یعنی چی؟ یعنی اینکه چه ما کلام مفید رو دال بر جواز به وقف در این صورت بدانیم، چه ندانیم. بر فرض که دال بر جواز بدانیم، یعنی ظهورش رو در جواز بپذیریم، چه حملش بر خلاف ظاهر بکنیم اونجور که مرحوم علامه کرده، چه نکنیم. حالا نهایت یه نفر مخالف داریم این وسط دیگه، درسته؟ نهایتش اینه دیگه، حالا یه نفر مخالفت کرده در این زمینه، اما به نظر ما مسئله واضحه، فلا اشکال فعلا هیچ اشکالی در من از بی در این صورت وجود نه، این شبهه نیست، اصلا نمیشه اینو فروخت. چرا؟ لوجود المقتضی المن و عدم مایسله للمن. یا آقا مقتضی من از بی موجود است، مانعی هم وجود ندارد که جلوی مقتضی رو بگیره. مقتضی من چیه؟ میگه و هو وجوب العمل علی طبق انشاء واقف ادله، میگه الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، هر چه واقف انشاء کرد تو باید طبق همون عمل بکنی، وجوب عمل بر حسب چی؟ بر طبق انشاء چی؟ واقف. این مقتضای همون ادله است که میگه الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها. خب این که ما باید طبق انشاء واقف عمل کنیم چه ربطی به اینجا داره که مقتضی من میشه واقف گفته من اینو حبس کردم عقد فروش نداری دیگه؟ خب پس مقتضی هست طبق وقت و انشاء وقت این هست که نباید بفروشی. حالا ممکنه یه جایی که بیاد بگه خب این مقتضی تمام الالک نیستش، که یه جایی ممکنه یه مانعی پیش بیاد جلوی تأثیر این مقتضی رو بگیره، میگه مانعی هم در اینجا وجود چی؟ نداره. مقتضی پس یکی شد وجوب عمل بر طبق انشاء واقع، یکی هم میگه و قول علیه السلام لا یجوز شراء الوقت، روایت که اصلا دیگه صریحه، ازت میگه شراء وقت جایز چی؟ این مقتضی عدم شراء وقت، مقتضی منع از بیع وقت هست در این صورت. منتها میفرماید که و عدم ما یصلح للمن، چیزی هم نیست که صلاحیت برای مانعیت از تاثیر این مقتضی داشته باشد که بیاد این پنبه رو نم بذاره جلو آتش گرفتنش رو، تأثیر مقتضی که کبریت به این پنبه داشت نزدیک میشد این آتش بزن جلو تأثیر رو بگیره و مانع تحقق معلول بشود. نه، ما مانعی هم در اینجا نداریم غیر از دو تا روایت. خب دقت کنید، غیر از دو تا روایت، یکی روایت علی ابن رعاب از جعفر ابن حنانه که تو الان نسخه های کافی اومده جعفر ابن حیات، تو بعضی از نسخه مکاسب هم هست. حالا من امروز حقیقت این نرم افزار درایم خراب بود، نتونستم بررسی کنم که کدومش درسته، چون گاهی موقعی که وسائل میاد مثلا نسخه های کافی رو عوض میکنه، همون روایت رو نقل میکنه، از کافی هم داره نقل میکنه، مثلا اون گفته جعفر ابن حیان، این مینویسه جعفر ابن حنان، گاهی موقع ایشون تحقیق کرده دیده اون تصحیف نقطه است اومده حنان تصحیح کرده نسخه رو، گاهی هم برعکسه، یعنی ایشون اشتباه کرده تصحیف تو کلام وسائل، بالاخره اون کلام رو داشته نقل میکرده، یا نسخه های وسائل بعدن که دستخط نویسی میشده بعدن چاپ شده دیگه، اونجا مثلا اونی که نوشته حنان و حیان شبیه هم بوده، اشتباهی مثلا حیان رو نوشته حنان، بعد لذا بررسی بشه که از باب تصحیحه یا اینکه نه ایشون غلط کرده و اشتباه کرده و اون آقای مثلا مصدر اصلی که کافی بوده، فقیه بوده، هر کی بوده، او درست عمل کرده. من حالا امروز نرم افزار درایه نداشتم که ببینم کدومش
درست همینجور میشه سالیکی بله. میزه به هم نرم افزار نور،
درسته؟
بعد یه مدت میبینیم میریزه به هم،
آره بعد دوباره نصبش میکنه، ایراد داره اینا، خب مثل خود ویندوز میمونه، پیر میشه به قول معروف، فایلاشو گم میکنه باید. حالا میفرماید که یکی این روایت، یکم یک روایتی است که از همیاری از احتجاج نقل شده که اونو میخونیم، یه روایت هم ایشون در نهایت به عنوان معید میاره که سابقا هم خوندیم، اون مکاتبه علی ابن محصیار بود، دوتا قبلا خوندیم که از راوی میگفتش که آقا من یه زمینی رو برای شما وقف کردم، یک زمین موقوفه‌ای رو یک پنجمش رو برای شما قرار دادم، بقیه‌اش هم برای موقوفون علیه می قرار دادم، راجع به زمین حضرت میگه اگه صلاح بدونی بفروشم پولشو برات بفرستم یا خودم قیمت کنم خودم بردارم، و راجع به اون زمینای اونها میگه که تو مکاتبه دوم که اگر که صلاح بدونی اینا چون با هم اختلاف دارن، دعوا دارن، درگیر میشن اینها، من اینو بفروشم و پولشو بین خودشون تقسیم چی بکنم. حضرت هر کدوم جداگانه جواب میدن. راجع به خودشون اونجا چی میفهمن؟ میگن آره من رأی من این است که بفروش پولشو برای من چی بفرست، که اینم به عنوان معیدشون مطرح میکنه اینجا. گرچه حالا خواهیم گفت چرا دلیل به عنوان دلیل مطرح نمیکنه، فقط میگه باعث تقریب به ذهن میشه، دلیل نیست، دلالت ندارن، صرفا معید هستش. حالا ما اینجا سه تا روایت پس میخوایم بخونیم. یکی روایتی چیه؟ ابن محبوبه میفرماد وعدم و مایست به هللمد، اون چیزی که صلاحیت از برای من از تأثیر این مختزی داشته باشد، یعنی جلوی خلاصه اقتضای این ادله که میگفت وقف بیعش در صورتی هم که عوض و انفع هم باشه حتی جایز نیست، به اطلاقش میگفت بیع وقف جایز نیست، چیزی نیست که در خصوص جایی که عوض و انفع هست بیاد بگه نه اینجا تخصیص بزنه، بگه اینجا جایز هست، مانع بشه بعد از تأثیر اون مختزی و عموماتی که ذکر شد. میفرماد ادا روایت ابن محبوب عن علی ابن رهاب، غیر از روایت ابن محبوب از علی ابن رهاب، از جعفر ابن حنان یا حالا حیان که قال که او میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وقف قلتا له على قرابته من ابیه و قرابته من امه، میگه پرسیدم از امام صادق علیه السلام راجب شخصی که یه غله ای رو که داشت این رو وقف کرد بر قرابت خودش از پدرش و قرابت مادریش، یعنی فامیلای پدری و فامیلای چی؟ مادری که داشت، برای همه اینا وقف کرد. خب سوال اول، غله که قابل وقف نیست، غله از اون چیزهایی است که اگر بخوای ازش انتفاع ببری بعد اینش منتفی بشه، وقف شرطش چی بود؟ عینی رو ما باید وقف بکنیم که قابل انتفاع باشد مع بقا عینه. بذار میگفتیم اگر یه عین موقوفه بعد از یه مدتی به یه حالتی بیفتد که دیگه حالا با بقا عینش قابل انتفاع نیست، بعد بسوزونیش فلان، باز میگفتیم از وقف استدامتا خارج میشه. یا در ابتدا هم شرط دیگه، وقتی در استدامه شرطه، در ابتدا به طریق اولا شرطه. این چه جور وقفیه که ایشون داره میگه اینجا؟ قله رو میگه وقف کرد.
منظورش از قله و زمین و
این مجازه. قله به علاقه حال و محل در زمینی که این قله از او حاصل میشود و در او حلول میکنه، در اون زمینه اینجا استعمال شده. زمین رو وقف کرده که قلهش اینا ببرن. نه که قله رو وقف کرده. زمین ملک خودشه، قله رو فقط وقف کرده. یه همچی چیزی نیست. خب فرماید که
تعبیر عرفی اون موقع بود.
آره قله که میگن مجازیه، میگن قلهش رو وقف کرده یعنی زمین قلهش رو وقف کرده. و اوصى لرجل ولعقبه من تلك القله، از اون برم اومده از همون قله و حاصل اون زمین چیکار کرده؟ برای یه شخصی و ورثش و عقب و خلاصه نسلش وصیت کرده که بعد از مرگ من به او چیکار بکنه؟ که لیس بینه و بینه او قرابه. اینم از این خلاصه فامیلا نیست، اون کسی که برش وصیت کرده یه شخص غریبه است، از فامیلا نیست، حالا دوستی رفیقی کسیه، وصیت کرده به سلاس معدر هم فی کل سنم، گفته آقا من که سرم گذاشتم زمین تا من که زنده هم که کل این وقف رو قلش رو شما ببرید، فامیلای عزیز پدری و مادری، اما وقتی که من مردم از اون به بعد 300 درهم درآمد هر سال هر چقدر هست 300 درهمشو میدید به اینا و حالا خودشون هم مردن نسلشون و بعد بقیه رو برای خودتون برمیدارید تقسیم میکنید. اونا اولویت اول دارن، اول به اونا میدید و بعد شما بقیه رو. اگه چیزی باقی چی مون، هر چی مون، کم یا زیاد، و یقسم الباقی علی قرابته، بقیه رو میگه بر قرابتش تقسیم بکنم، به نبیه و قرابتی من امه فامیله پدری مادری، بقیه رو خلاصه تقسیم میکنه بین اونها. خب این الان ماهیتش چیه اینجا؟ خوب دقت بکنید، این آیا یک وقف است به اضافه یک وصیت؟ یعنی اومده این زمین رو یه بخشش رو وقف کرده برای فامیل ها، یه بخشش رو وصیت کرده؟ این که نیست. چرا؟ چون که از اول که این وقف میکنه هنوز نمورده که وصیت اصلا کاری نیست، درسته؟ پس از اول کلش رو برای اینا وقف کرده، کل زمین رو برای همین فامیلاش وقف کرده. شاهدش هم اینه که تا زمانی که بخواد بمیره حالا اون وصیت بخواد تأثیر گذار بشه و فعال بشه و فعلی بشه، تا اون زمان کل این موقوفه هستش، پس کل رو وقف کرده. اینجوریه که یه بخشش رو وقف کرده باشه، یه بخش رو وصیت کرده باشه، مثلا هم بگه نصفش رو وقف کردم، نصفش رو وصیت، اینجوری که نیست، درسته؟ این از این سوالی هم این که اون درآمدی هم که قرار داده مثلا نسبت نگذیش، نگفته مثلا سلس درآمدش رو بده 300 درهم بدید، یه موقع میگفت سلسشو بدید، میگفت خود سلس زمین رو این خودش خریده است که سلس زمین رو وصیت کرده، دو سوم وقف کرده اصلا از اول. اما این نیست، شما میبینید از اول هم کلش میگه مال ایناست، فقط بعد از مرگ میگه به اون یک سوم تازه بدید، تازه همونجا هم ما میگیم کل. بنابراین این که وقف نسبت وصیت نسبت به بخشی از این زمین رفته باشه اصلا منتفیه. پس این چیه؟ پس این که مثلا حضرت اینجا اومده اینطور، یعنی اون راوی داره نقل میکنه، این یه وقف مشروطه، یعنی وقف کرده بر موقوفان علیه، یعنی شرطی ضمن وقفش قرار داده که بعد از مرگ من به این آقا اینقدر بدید. یعنی اصلا وصیت نیست، چون وصیت نسبت به این تعلق میگیره، یعنی آقا این این مال فلانی، حالا منفعتش هم به تبعش میبره البته، اما اینجا اساسا نسبت به این هیچ وصیتی صورت نه، این شرط ضمن وقفه، یه وقف مطلقی کرده بعد یه قید بهش زده، گفته آقا این وقت من مطلق نیست و همش همیشه مال شما باشه، همش همیشه مال شما باشه الا از اینکه من بمیرم و اینها هم باشن دستشون قطع نشده باشه، تا اون زمان بعد 300 درهم سالانه اول به اینا بدید، بعد بقیه‌اش رو خودتون بعد. این میشه ماهیت این وقفی که الان اینجا داره تصویر میکنه آقای راوی، این شرط ضمن وقف. خلاصه اینو دقت بکنید، این اوصا که میگه این مجازیه، واقعا وصیت شرعی نه، شاید بگیم وصیت لغوی مثلا باشه یا بگیم مجاز، این منظور شرط ضمن وقفه، این شرط ضمن عقد نیست. و اوصاله عجل و عقل عقبه من تلک القله لیس بینه و بینه قرابه به ثلاث معده هم فی کل سنه و مقسم الباقی علی قرابته چی من ابی. این وصیت فقط خواستم بگم اینجا تعبیر تعبیر حقیقی نمیتونه باشه، تعبیر مسامحه، بگیم تعبیر عرفی لغویه، تعبیر شرعی حقیقت شرعی قطعا نیست. فقال علیه السلام، حضرت اینجا در پاسخ فرمودن جایزون، بله جایز هستش. جایزون یعنی چی جایزون؟ یعنی اخذ این 300 درهم در هر سال برای این مصالح چی هستش؟ جایزه. للذی اوصی له بذلک، برای کسی که وصیت شده است برای او بذلک بخش این 300 درهم سالانه. قلت ارعیت لم یخرج من قلت دل کل ارزلتی او قفه ها الا 500 درهم. ارعیت اینجا اسم فعل معنی اخبرنیه، به من خبر بده. حالا اومدیم و از این زمین، از قله این زمین، ببینید این که ما گفتیم اونجا قله منظور ارزشه، یعنی خواه اگر اونجا قله خود قله بود اینجا میگو قلت تل کل ارز، میگو من تل کل قله، اون قله رو اونجا به معنی ارز قله گرفته، اینجا داره به قله ارز اشاره میکنه. آره این خودش نشون میده اینا قرائن دیگری هست که ما البته ما گفتیم به لحاظ شرعی خودش اونجا قرینه داشتیم، اینا هم که نبود میفهمیدیم، اما اینا هم همه قرائن دیگری است که بعضیا مثل حضرت طالب و اینا اون قرینه که ما گفتیم اصلا نگفتن، اینا رو مدن گفتن تو کلامشون، اینا قرینه است که اون قله اونجا مجازن استعمال شد، در حالی که قرینه اصلی قرینه عقلیه، قرینه لفظی نیست. حالا البته لفظا هم قرائن
درست نبود اصلا اون تاییدش نمی،
بله دیگه بخواد اصلا ما این باطل اصلا چی میگه وقتش باطل. قلت ارایت لم یخرج من قلت تلك الارض التي اوقفها الا 500 درهم، به من خبر بده. اومدیم از اون قله اون زمینی که این شخص وقفش کرده حاصل نشد مگر 500 درهم، اگر بشه 300 درهمش هم به اینا بدن 200 درهم موچه چیه که کله پاچش چی باشه که بخواد تقسیم بکنن بین اون بقیه مثلا فامیلای پدری فامیلای مادری، اما بیان اینجا بخواد از این 200 درهم ببرن اول 2 درهم مثلا بهشون برسه ندیم سنگین تریم، این چه کاریه؟ حضرت فرمودن که باشه. فقال علی صفی وصیتی ان یؤتا الذی اوصاله من القله 300 درهم و یقسم الباقی علی قرابته من ابیه و امه. آیا در وصیت او اینجور نبوده که از اون قله 300 درهم بدن به این مصالح و بعد بقیهش رو تقسیم بکنن بین فامیلای پدری و مادریش؟ غیر از این بوده؟ قلت نه، گفتم بله همینطور بوده. قال لیس لقرابتی ان یأخذوا من القله شیئا حتی یوفل مصالح 300 درهم، اون قرابه حق ندارن یک درهم حتی از این قله بردارن تا زمانی که اون مصالح 300 درهم خودشو برداشته باشه. ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، بعد از اون هرچی باقی مون برای این چی هستش؟ قرابت هستش از پدر و مادر. قلت ارعیت ان مات الذی اوصاله، حالا اومدیم و این مصالح چی شد؟ مرد. اینو به من خبر بده ببینم این حکمش چی میشه. فقال ان مات کانت الثلاث معدن هم لبرسات یتوارثونها ما بقی عهد منهم. حضرت فهمیدن خب خودش مرده، اون کسی که وقف کرده بود در ضمن وقفش اینجوری وصیت کرده بود که فلان رجل و عقبه و نسلش، خب حالا خودش مرده، ورثش که هستن اونا خب طبق اون وصیتی که اون شخص ضمن وقفش کرده بود شرط کرده بود اینا میبرن تا زمانی که اصلا نسل بعد نسل اینها میبرن. بعد میگه فئن انقطع ورثته، اگه نسلش منقطع شد، یعنی دیگه بعد از این ورثه آخر دیگه بعدشون کسی نبود که ارث ببره ازشون، هیچ فامیلی ورثه هیچ کی نداشتن، که یعنی فامیلی که میگیم یعنی فامیلی که از نسل حساب بشن، نه که برادر مثلا عمو فلان اینا، نه از نسل حساب بشن. ورثه هم که اینجا میگه منظور مسامحه، یعنی عقد فقط اون، نه هر ورثه، چون پدرم ورثه حساب میشه، مادرم ورثه، مثلا حالا پدر مادر چی، عمو و عمه و دایی و اینا هم ورثه حساب، اگر جزء عقد نباشه نه. خلاصه میگه آقا اگه ورثه کلا چی میشن، مقطوع نسل میشن، هیچ کی دیگه نباشه، اون موقع چیکار کنیم؟ الان تقریبا این 300 درهم چی میشه؟ میگه اون موقع چی دیگه، برمیگرده مثل اون حالتی که هنوز طرف نمرده بود کلشو قرابت ابی و امی رو بردن، بعد از اینا باز دوباره کلشو قرابت ابی و چی میبرن؟ امی برن. یکی دیگه از قرائنی که نشون میده اینجا وصیت وصیت اصطلاحی شرعی نیست و حقیقت شرعی نیست همین قسمته، چون اگه نه حقیقت شرعی بود بعد از اینکه اینا بمیرن وصیت باطل میشه، باطل میشه به ورثه واقف برمیگرده. یعنی مثلا اگه من یک سوم زمین رو دو سوم وقف کردم برای فامیلام، یک سوم چیکار کردم؟ وصیت کردم برای فلانی و فامیل مثلا نسلش، حالا این مرده، این مرده وصیت نسبت به اون باطل میشه، یعنی اون زمین یک سومش برمیگرده به ملک، چون وقف که نبوده که، برمیگرده به ملک چی؟ به ملک واقف، نه به موقوفان علیهم، در حالی که اینجا ایشون میگه که برمیگرده به ملک موقوفان علیهم. حضرت اینجور میفرماد، خود این نشون میده حضرت اینو وصیت اصطلاحی شرعی نمیدونست، اینا هم همه قرین است. اینا رو میگن درایت الحدیث دیگه، یعنی شما علم درایه بخشش همین بحثای دلالی اینجوری قرائنی که مثلا در روایت فهمی وجود داره، آدم بعد خیلی دقت کنه میتونه سر تا روایت رو با هم جمع بکنه. این موقع آدم دقت نکنه فکر کنه روایت تناقض داره، چه وصیتیه که برمیگرده به موقوفان علیه، اون قرینه میشه که این وصیت وصیت استعمال مجازی هستش یا مصابهی حالا حداقل بگید هستش. خب بفرمایید که تا کجا خوندیم؟ بله، فعن قطع ورثته ولم یبق منهم احد، اگه ورثه اون موصاله بمیرن و قطع بشه و دیگه هیچ کسی نباشد از اونها، کانت الثلاث معدن هم لقرابت المیت، برمیگرده به موقوفن علیهم که قرابه میت بودن و فامیل های میت بودن، حالا پدری و مادری، یورد دو الا ما یخرج من ال وقف، یعنی برمیگردد این ثلاث معدن هم به اون مقداری که از وقف چی شده بود؟ خارج شده بود. یعنی چه خارج شده بود؟ یعنی حاصل شده بود، یعنی اون مقداری که از موقوفه حاصل میشد و به موقوفان علیهم میرسید، این به اونا زمینه میشه و برمیگرده، این اضافه به اونها میشه. بعد میفرماید که سم یقسم بینهم، یقسم بینهم، بعد کل شمخ بینشون بین موقوفان علیهم یعنی قرابه میت چی میشه؟ تقسیم میشه. یتوارثون از آلک ما بقا و بقیت القله، تا زمانی که اینا هستن و اون قله هم هست، چون اون موقع ممکنه اینا از بین برن قله باشن، خب دیگه ارث نمیبرن دیگه، یعنی دیگه اینا فرض کنید نسلشون نسل موقوفان علیه منقطع بشه، قله هستا زمین قله میده اما اینا دیگه نیستن، خب این سالبه به انتفاع موضوع نمیبرن. یه موقع اصلا اونا هستن قله دیگه نمیده، زمین دیگه چی شده؟ خوشسالی شده یا به هر دلیل شورزار شده، بالاخره دیگه الان قله نمیدهد. اینجا جا میفرماید که قلت فلل ورثه من قرابت المیت ان یبی الارض زحتاجو ولم یکفر ما یخرج من القله، میگه قلت من گفتم که آقا پس ورثه از قرابه میت آیا حق دارن؟ اینجوری که شما دارید میگید پس همه چی دیگه میشه به اینها دیگه، یعنی دیگه بعد از اینکه دیگه اونا رفتن دیگه این تلخ میشه مال اینا کلا، اونا دیگه هیچ سهمی ندارن چون مردن دیگه نیستن. خب این قرابه میت حالا که اینجوری شد، حق دارن که این زمین رو بفروشن زهتاج و ولم یک فهم ما یخرج من القله، وقتی اینا احتیاج دارن، ولی چند اون چه از قله که برای اونها حاصل می شود برای اونها کفایت نمی کنه، نیازهاشون رو مرتفع چی نمی کنه، خب بفروشن پولشو بگیرن نیازهاشون رو مرتفع کنن. قال نعم، اینجا رو می خواهیم بگیم، اینجا رو باعته حضرت فهمیدن بله ازا رزاو کلهم و کان البی خیرن لهم با او، اگه همشون راضی هم و از اون برم بیم انفع براشونه، خیر براشونه، مصلحت براشون داره از نگهداری، یعنی انفع میشه دیگه، این تعبیر به همون انفعیت، اون وقت با او اینها میفروشن. این هر شبت خبر در مقام انشاء دیگه، یعنی یجوز لهم البیع بفروشن، ایبی چی نداره، این با او خبر در مقام انشاء داره، جواز رو انشاء میکنه، میتونن بفروشن. خب این نسبت به این. البته اینجا یه نکته ای رو مرحوم آقای تبریزی تو هدایت و طالبش گفته، نکته قشنگی هم هست. ببینید شما وقتی که یک جوابی رو در مقابل یک سوالی میدید، یه موقعی از اون سوال مقیده. مثلا میگه آقا اگر کسی او اگر مثلا اهل قوم پیش من آمدن اکرامشون کنم، مولا در جواب چی بهش میگه؟ میگه اگر عالم بودن اکرامشون کن. یعنی مسائل یه قیدی رو میاره تو سوالش آمدن. خب امام علیه السلام یا حالا مجیب هر کسی که هست یه قید دیگری رو تو جوابش میاره، به جایی که بگه اگر اومدن اکرامشون بکن، یا حداقل مطلق بگه که ما حمله برامو مقیدش بکنیم که نمیشه البته حمله کرد، میگن عموم وارد خصوص مورد، عموم وارد رو تخصیص نمیزنه، خصوص سوال عموم جواب رو تخصیص نمیزنه. اما حالا این بیاد یه قید دیگه بیاره مقید بکنه، متو اون قیدو نگه، یه قید دیگری بگه. چی میگه؟ میگه آقا اگر عالم بودن اکرامشون، اگر عالم بودن اکرامشون. اینجا دو حالت هست. ممکنه شما بگید این که میگه اگر عالم بودن اکرامشون کن، یعنی علاوه بر اون قیدی که خودت گفتی یه قید دیگه هم دارم اضافه، یعنی اگر اومدن و عالمن، نه که عالمی که تو خونه‌اش نشسته پیش تو نمیاد دست بوسی اونم برو اکرامش بکن، اونو نمیگم. اگر اومدن منتها هر کی اومد، اونی که اومد قمی بود اومد علی عالم هم بود، علماشون اکرام بکن. درست شد؟ پس در نظر مولا اینجا دو تا قید مطرح میشه در طلبش، یکی اومدن و دست بوسی، یکی چی بگید؟ عالم بودن. اما اگر شما گفتید نه، حضرت در واقع با اینکه میگه اگر عالم بودن میخواد اون قید رو تخطئه کنه که تو گفتی، میگه اصلا اومدن نیومدنشون مهم نیست،
عالم
باشه، عالم بودن اکرام کن، خواستن بیان خواستن نیان، عالم نبودن اکرام نکن حتی اگر اومده بودن. این فرقشه با صورت اولی. این دوتا. و یک صورت سوم است که ببین کلام مجمل میشه، یعنی میگه ما نمیتونیم اینو مثلا بفهمیم اینجا که کدومش اراده شده. اگر کلام مجمل بشه بعد بگیم قدر متعقن اونجایی که هم اومدن و هم عالم هستن رو میگیره، باقیه رو معلوم نیست بگیره. درست شد؟ وقت دلالت نسبت باقی موارد چی میشه؟ رو هوا میره. یعنی اونجا چون حضرت گفت هر کی عالم بود دیگه، نسبت به اون عالمایی که نیومدن دلالت میره رو هوا. حالا در ما حنفی هم یه همچین حالتیه. آقای سائل سوالش چیه؟ یه فلل ورست من غرابت المید ان یبی الارض از احتاجو ولم یکفه ما یخرج من الغله. درسته؟ میگه اگه اینا احتیاج پیدا کردن و اون مقدار غله هم کفایتشون نکرد، حاصل زمین هم به دردشون احتیاجشون رو برطرف کرد، او چه قیدی رو آورد؟ قید احتیاج، یعنی قید عدم کفایت. اینو باید بگیم، قید عدم کفایت رو آورد. حضرت تو پاسخ اساسا اشاره به قید عدم کفایت چی؟ نکردن. گفتن اگه خیرشونه بفروشن. حالا اینکه میگه اگه خیرشونه بفروشن، یعنی اگر کفایت نمی کنن و اون وقت اگرم بفروشن فایده بیشتری داره که اون وقت اون کفایت میکند بفروشن، یا نه میخواد بگوید اگر فایده بیشتری داره بفروشد ولو احتیاجشون هم اصلا کفایت بکنه. یعنی اگر کفایت نکردنی هم در کار نیست، یعنی اون قیدی که تو گفتی رو من اصلا قبول ندارم. اگر شما اینجا نتونید به نتیجه برسید، این روایت نهایتا دلالتش میشه مجمل میشه. مجمل شد میگیم قدر متیقن اونجاست که هم اونا احتیاج داشته باشن هم منفعتش بیشتر بشه. بنابراین نمیتونه دلالت کند بر این که هر جا منفعت فروش وقت بیشتر از نگهداری وقت و انتفاع از خود وقت بود به اشایزه که ما اینجا میخواستیم اثبات کنیم.
بچه این اشکال جریان همین برمیاد که وقتی که به قولن کفایتشون میکنه قائل شدن به جواز وجهی نداره.
آره دیگه، ببین این خلاف ظاهرم هست. حالا اگر هم نگید خلاف ظاهره، حداقل مجمله آقای تبریزی اینجور میگه، میگه این دلالتش تمام نیست روایت، به خاطر همین اختلافی که تو قید زدن بین سائل و مجیب هستش. بله، میگن اگر سائل یه قیدی زد، مجیب کلام مطلق آورد، هیچ قیدی نزد، او گفت آقا اگر احتیاجش هم بفروشه، حضرت گفتن بفروشه، زن گفتن که هر کسی که وقف براش شده میتونه بفروشه، اینجور اومدن گفتن. خب این ما اونجا میگن بله این قید نمیتونه کلام حضرت تغییر بزنه، وقتی حضرت میگه بفروشی یعنی چه احتیاج دارد چه نداره. این یه بحث دیگه است، مگر اینکه قرینه ای در کار باشه. در کلام حضرت که دارم همونه میگم، مثل که بگه بفروشد، این بفروشد این عهده، یعنی همونی که گفتی بفروشد. ما وقتی جداگونه میاد موضوع رو تکرار میکنه، محمول با حکم تکرار میکنه اینا و مطلق هم میاره، این نشون میده که حضرت میخواد بگه که نه، هر اونی که تو گفتی هم هست، بقیه هم هست، بقیه هم میتونن بفروشن. این مال اونجاست. اما اگر یه جایی روایت خاصه، سوال خاصه، جواب امام هم خاصه، متو این یه خصوصیت داره اون یه خصوصیت دیگه داره، اینجا نمیتونیم بیان بگیم که آقا عموم وارد در نسبت به این خصوصیتی که این گفته عام مطلق قید نزده پس مطلقه. اینجا کلام حداقلش اینه که مجمل میشه و نمیدونیم آره حضرت داره اون قید تو رو تختعه میکنه، میگه اون قیدی که تو میگی اصلا من قبول ندارم، این که من میگم هر جا انفع بود، یا نه میخواد بگه که آقا نه اونی که تو گفتی یعنی باید کفایتش نرسه و وقت انفع هم باشه. البته یعنی موقع نمیرسه، حالا شما بفروشید هم انفع هم نیست، همونه بس، خود چرا بفروشی؟ همونه میگه داره استفاده میکنه، بفروشی که احتیاجش برطرف نمیشه، کفایتش که نمیکنه، یا حداقل یه ذره بهتر که ارزش نمیشه. شاید اینو میخواد بگه حضرت. اگر این باشه ادعای مرحوم مصنف در صورت ادعای قائل به جواز بی در صورت چهارم رو که میگفت هر جا منفعت بی بیشتر است ولو اصلا من احتیاجی هم، یعنی جو نیست که اون منفعت عین موقوفه به احتیاجات من کفایت نکند، کاملا کفایت میکند، اما با این حال منفعت بیشتری دارد، میگه جایزه بهش، ایشون میگه نه این دلالتی نداره. این یه نکته که حتما بهش دقت بشه. اما روایت بعدی که ایشون مطرح میکنه، نمیدونم برسیم بگیم یا نه، چقدر دیگه تا اذان هست؟
10 دقیقه.
خب وقتی هست پس اینم میرسیم شاید الان. یکی دیگه روایتی است که از احتجاج نقل شده، و الخبر المروی عن الاحتجاج، روایت بعدی روایتی است که از ارشاد به خدمت شما که احتجاج نقل شده. روایت چیه؟ میفرماید که ان الهمیری کتب الی صاحب زمان جعلنی الله فدا، جناب همیری که از نواب حضرت بود، ایشون به حضرت صاحب یک نامه ای رو نوشت و در اونجا سوالاتی رو پرسیده بود. یکیش نوشت که انه روی عن صادق علیه السلام خبران معصول، یک خبر معصولی و نگاشته ای از امام صادق علیه السلام روایت شده که ان الوقفه اذا کان علی قوم به اعیانهم و عقابهم، وقف وقتی که بر یک قومی می شود به اعیان و عقابشون، یعنی هم بر خودشون هم بر نسلشون، فجتمع اهل الوقف علی بیهی، و همه اهل وقف مجتمع بشن که اینو بفروشن، و کان ذالک اصله لهم، فروشش هم برای اینها صلاحیت بیشتری داره، اصله لهم ان یبیعوه، کان ذالک یعنی بیعه اصله، بله کان ذالک یعنی اون وقف صلاحیت دارد، صلاحیت بیشتری دارد برای اهل وقف این که بفروشندش، فهل یجوز ان یشترا من بعضهم ان لم یشتروا کلهم علی البیع. ببین این اصل جواز بیع رو چیکار میکنه؟ مفروغنن میگیره، که میگه که خب اینو از جناب امام صادق علیه السلام جد مطهر شما چی شده؟ نقل شده که خب اگه اینا جمع بشن و منفعت بیشتری هم داشته باشه، خب این تمام، پس این خودش یه نقله که ایشون داره میکنه اینجا، که روایت میگه چی؟ میگه اگه انفع بود میتونی بفروشی. اما من میگه سوالم این نیست، من میگه من سوالم این است که اگه همشون با هم اتفاق نداشتن، یه عده گفتن ما میخوایم بفروشیم، یه عده گفتن ما نمیفروشیم، همون سوالی که شما گفته بودی حالا اینجا میپرسه، فیهل یجوز ان یشترا من بعضهم ان لم یشتموا کلهم علی البیع، آیا میشه از بعضی از اینها خریداری کرد اون سهم خودشون رو اگر که اجتماع نکردن همشون بر بیع؟ حالا اینجا البته ایشون نمیگه سهم خودش، شاید منظورش کلش هم باشه، کل وقف یه عده ایشون میان بفروشن، من میتونم حق دارم بخرم از اینها یا حق ندارم، حتما باید همه راضی بوده باشن. میفرماید که الا ان یشتموا کلهم، یعنی که بگیم جایز نیست مگر اینکه همشون علی ذلک بر این بیع راضی باشن و اجتماع کرده باشن. حضرت در پاسخ میفرمایند که وعن، بعد میگه وعن الوقف الذی لا یجوز بیعه، سوال پرسیدم راجع به این و از وقفی که بهش جایز نیست، که بگو خب این آیه جایز یا نه، اونی که جایز نیست چیه؟ اینو به من توضیح بده. پیامبر علیه السلام، حضرت در پاسخ اینجور فرمودند اذا کان الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعه، اگر کسی وقف رو بر امام مسلمین کرده این بهش به هیچ وجه جایز چی نیست، اینو دستش نزنه. و اذا کان علی قوم من المسلمین، اگر بر قومی از مسلمین بود، فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین، هر قومی میتونن اون مقداری که قدرت بر بیعش رو دارن، اون مقداری که سهمشون از این وقفه، مثلا اگر ما 5 نفر هستیم این موقوفه یک پنجمش برای هر کدوم از ما هست دیگه، درسته؟ همون مقدار میتونن از عینش برن چیکار کنن؟ بفروشن، چه مشتمعین که بقیه هم قبول داشته باشن، بقیه هم میان سهمشون رو با هم بفروشن، چه اینکه متفرقین اینا فقط بفروشن بقیه نفروشن، هر کدومش باشه. یعنی گفتن اونی هم که تو میگی هم میشه، اونی هم که تو امام صادق علیه السلام فرمود اگه همه قبول داشته باشن بفروشن، شما میگه بعض قبول داشته باشن متفرقین هم میشه. بعد میفرماید ان شاء الله، ای خدا بخواد، این ان شاء الله تبرکه، البته آخر جملات که میارن حزن، میگه این روایت همیری دلت، این دلت هر شاید خدمت شما که برای اون روایت همیری هستش که اول بله خبر المروی، و بله می فرماید که عبارتش چی بود؟ و الخبر المنوی عن الاحتجاج که عن الهمیری فلان، این دلت، این بالخبر المنوی میشه مبتدا، دلت میشه چی؟ خبرش. این روایت دلالت دارد علا جواز البیع، بر جواز بیع، یعنی بیع اون این موقوفه در جایی که صلاحیت بیشتری داشته چی؟ باشد. این دلالت دارد بر اون مسئله. اما فی خصوص ما ذکره راوی، یا حالا در خصوص آنچه که راوی ذکر کرده بود، مگه راوی چه اختصاصی داده بود؟ و هو کون البیع اصلح، آنی بود که بیع چی باشد؟ اصلح بوده باشد. چون راوی گفت این بیع هم براشون اصلح دیگه. بعد حضرت فرمودن، پاسخ دادن، روایت پاسخ حضرت عامه. ببینید حضرت تو پاسخ چی فرمودن؟ عبارت حضرت اینه، عبارتش رو بیاریم. حضرت در پاسخ میفرماید که
لبان علا قوم من المسلمین فلیوبع.
بله، عبارت
علا قوم ما یقدرون علا بین
آره همینجاست. بله، ازا کان الوقف علا امام المسلمین فلای اون که چی؟ و ازا کان علا قوم من المسلمین فلیوبع کل قوم ما یقدرون علا بین مسلمین. و اصلا بحث احتیاج، اصلا بحث اصلیت و این حرف رو مطرح چی؟ نکرد حضرت، درسته؟ او بحثش راجع به خصوص جایی بود که اصلا اما حضرت چی رو گفتن؟ مطرح گفتن کلامش رو. میگه حالا یا ما میایم میگیم آقا عموم جواب به واسه خصوص سوال تخصیص نمیخوره، که خیلی خوب ما میگیم اینجا عرشت خدمت شما، یا میگیم تخصیص میخوره، یعنی میگیم حضرت هم که این حرف زده منظورش همونیش که اون داشت میگفت، نمیخواد مطلق بگه. آره اون قرینه میشه حضرت هم اطلاق کلامش تغییر بخوره. میگه یا اینو شما میاد میگید که میشه خصوص ما ذکره الراوی، اما بی خصوص ما ذکره الراوی بگیم دلالت داره، بنابراین که بگیم عموم جواب با خصوص سوال تخصیص میخوره، یا چی بگیم؟ و او کنال بی اصلا و ما مطلقاً، یا بگیم نه این دلالت دارد برای اینکه کلن به جایزه، چه اصلا باشد چه نباشد، بناهن علا عموم جواب، بنابراین که بگیم جواب عامه و به خصوص سوال هم تخصیص چی؟ نمیخور. لکن میگه درسته اینجا خصوص سوال قرینه و تغییر نمیشه، اما اون روایت قبلیه قرینه و تغییر این میشه، چون تو روایت قبلیه حضرت چی گفت؟ گفت خیرون لهم و کان خیرون لهم، یعنی انفع باشد، اصلح باشد، به خیرشون باشد. اون خیر زده، این روایت نهایتا مطلق میگه. اون روایت چی میگه؟ میگه اگه خیرشون بود بفروشه. مفهومش چیه؟ یعنی اگه انفع و اصلح نبود، خیرشون نبود، نفروشد. مفهوم اون میگه نفروشد، منطوق این به اطلاقش میگه تو این صورت بفروشد. اون مفهوم میاد اینو تقیید میزنه، میگه خودش هم اگر با این سوال بگید تقیید نمیخوره، ما روایت دیگری از قبل گفتیم که او تقیید میزنه این رو. به هر حال نتیجتاً یه روایت مطلقاً بیرو جایز نمیکنه، تو همون صورت اصلح و عبد بودن اینو ثابت میکنه، درست شد؟ این حاصل فرمایش ایشونه. میفرماید که ما مطلقاً دنان علی عموم الجواب لکنه مقید بالاصلح، درسته که فی حد نفسه این جواب عامه با اون سوال تخصیص نمیخوره، اما با یه دلیل خارجی تقیید میخورد، به خصوص اونجایی که فروش اصلح بوده باشد. چرا؟ اون دلیل خارجی چیه؟ لمفهوم روایت جعفر، اون روایت جعفر ابن حنان یا حالا جعفر ابن حیان که ببینیم کدومش بوده، اون مفهومش اینه. اون میگه اگر اذا کان خیر لهم بفروشد، مفهوم شرط چیه؟ این است که اگر خیر نبود نفروشد، معناش این بود. اون مفهومش میگه نفروشه، اطلاقش میگه بفروشه. خب اون میاد اینو تقیید میزنه، درسته؟ کما انه میگه همونطور که اون میاد اینو تقیید میزنه راجع به اصلحیت، این روایت هم، یعنی روایت ارشاد خدمت شما که احتجاج هم، اون روایت قبلیه رو، روایت جعفر ابن حیان، روایت جعفر ابن حنان رو نسبت به یه قیدی تقیید میزنه. چرا؟ چون روایت قبلی که روایت جعفر بود در چی بود؟ عرض خدمت شما که اصلا قید رزل کل رو نیورده بود که همه راضی باشن، درست شد؟ همه راضی باشن یا بعض راضی باشن، اما یعنی اونجا ببخشید اینجور بگم، صورت رزل کل رو آورده بود، گفته بود همه باید راضی باشن و کانت خیرن لهم، گفت ازا رزو کلهم و کان خیرن لهم، عبارت این بود اگه همشون راضی بودن و برای همشون هم خیر بود اون موقع بفروشن، درسته؟ قید رضایت اون دو قید رضایت مطلقه، یعنی نگفته بود این که گفتیم همه راضی باشن مال جاییست که میخوان همشو بفروشن بعد همه راضی باشن، یا حتی اگه منم خواستم سهم خودم هم بفروشم اون بقیه بر راضی باشن. آها این اطلاق داره، از این جهت همین قیده خودش اطلاق داره که این قید است در فروش فقط جایی که میخوان کل رو بفروشن همه بر رضایت داشته باشن، یا نه اگه منم میخوام سهم خودم بفروشم باز بقیه هم بر راضی باشن به فروش سهم من. مثلا اونجوری که توی شراکت و اینا هست که حق مثلا هر شب خدمت شما چی بود تو شریک چی میگفتن یادم رفت یه لحظه،
حق
چیز شفعه رو مثلا یه همچی چیزی مثلا اینجا باشه، نمیدونیم کدومشه. میگه درسته و مطلقه، اما روایت احتجاج چی گفت؟ گفت رضایت کل فقط مال جای شرطی که بخوان کل رو بفروشن، بعض اگر بخواد بفروشه مجتمع اینا متفرقی میتونه بفروشه، اونا میخوان راضی باشن میخوان راضی شی نباشن، این میتونه اونو تقیید بزنه. همون که اون اینو توی این قضیه اصلیت تقیید میزنه، این روایت احتجاج همون روایت جعفر ابن حیان یا جعفر ابن حنان رو راجع به این قضیه اشتراط رضایت تقیید میزنه. اشتراط رضایت کل فقط میگه مال جایی هستش که بخوان کل رو بفروشن، اینو میاد به اونجا تقیید میزنه. این میفرماید که از این بزن فهمد کما انه یوم کنا حمل و اعتبار رضایت کل، کما اینکه امکان دارد که ما بیایم این رضایت کلی رو که در روایت جعفر آمده اینا حمل بکنیم بر صورت به تمام وقت، بگیم میفهم حالا چیزی که کل وقت رو بخوام بفروشن همه باید راضی باشن، لا اعتبار او فی به کل واحده، نه اینکه این معتبر است رضایت کل داره که هر کی تک تک هم خواست سهم خودش رو بفروشه اونم باید رضایت کل بره دونه دونه استشهادیه بگیره تا بتونه بفروشه. به قرینه روایت احتجاج این از کجا میگیم؟ به قرینه روایت احتجاج، چون روایت احتجاج گفت مجتمع این او متفرقه میتونه بفروشی، یعنی رضایت کل برای فروش بعض شرط نیست. خب این میاد اونها قید میزنه تقیید میکنه دیگه، درسته؟ میفرماید که و یعید المطلب، این ادعایی که ما کردیم این مطلب رو در اینجا، یعنی چی؟ جواز به وقت در صورتی که اصلح و عبد بوده باشد، این رو تأیید میکند صدر روایت ابن محزیار همون مکاتبه الاتیه، که البته اینو قبلن هم گفت، حالا چون جلوتر هم بخواد بگه، میگه الاتیه لبه یه حصت زیعت الامام علیه السلام من الوقت، راجع به بیعه چی؟ اون حصهی که حصه اون زیعهی که عرصات خدمت شما که برای امام علیه السلام بود از وقت، یعنی یه چیزی رو شخص وقت کرده بود یه بخشیشو برای امام، یک پنجمشو برای امام علیه السلام قرار داده بود، اون هم میگه معیده. روایت رو من بخونم یه بار دیگه، همون صدرش رو البته اینه، میگه مکاتبه کرد، میگه کتب تو الی ابی جعفر الثانی علیه السلام، میگه من به امام ابی جعفر الثانی علیه السلام که اگر اشتباه نکنم میشه امام کاظم علیه السلام فکر میکنم، حالا بعد نگاه بکنم، میگه من نوشتم که فلانان ابتا عذیتن فوقفا، فلانی یک زیهی رو خریده و اون رو وقف کرده و جعل لکه فل وقفه الخمس، یک پنجم وقفه هم برای شما قرار داده و از الان رأی کفی به یه حصتی که من الارز، یعنی یه پنجم برای شما وقف کرده بقیش رو برای بقیه، میگه من از شما میپرسد در بیع اون حصه شما از زمین یک پنجمی که برای شما وقف شده بود او تقویم ها الان نفسه به مشتری ها میپرسه، میگه یا من بفروشم برای شما پولشو بفروشم یا خودم پولشو بدم به شما خودم بردارم خودم مالک بشم سهم شما رو، ایدا موقوفتن، آیا اینو همینجور موقوفه باقی بگذاره یا بفروشه پولشو بفروشه؟ حضرت فرمودن فکتب علی، میگه حضرت به من اینجور نوشت، اعلم فلانن، به اون فلانی خبر بده اعلام بکن که انی امر او به به حصتی من از یمن دستور میدم اون حصه من از اون زمین وقفی رو بفروشه و ایصال ثمن ذلک علی، ثمنش هم برام بفرسه، ان نزالک رأی ان شاء الله تعالی، این رأی من هستش، او یقدم او علی نفسه، یا یعنی اینکه بر خودش علی نمیخواد به دیگری هم بفروشه، خودش هم اگه دلش میخواد خب خودش برداره، اب نداره پولشو بذاره برای من بفرسه، این کان ذلک اوفق الله، اگه براش بهتره میبینه مثلا براش منفعت داره خوبه اینا خب خودش بگیره. این چجور معید میشه بر ما نحنفی؟ حضرت در این روایت مطلقا به وقف جایز دونستن بدون اینکه اصلا مقید به عبد بودن اینها بکنن، اینجا به اطلاق شامل اینجا میشه،
داره بعض رو که سهم خودشه رو میفروشه هیچ میگه نمیخواد از اونا هم بپرسی که رضایت دارن،
اصلا اون یه بحث دیگر است، ولی اصلا اونا رضایت داشته باشن، بحث عبد بودن اینجا محمد صلی اصلا نکرده اطلاق داره کنه، چه عبد باشه چه نباشه دیگه اصلا کاری نداره، ببین یا اینو بفروش بر من بفرست، این یه نکته، مگر اینکه ممکنه شما حتی بگید که نه اصلا این ضرور در عبد داره، از این جهت که وقتی حضرت میگه بفروش بره چرتش اینه که اون الان هر ساله میخواد پولو بفرسته بیا تو راه خود تا طریق بهش نزنن اینا، هم یه پولو بفرست اینجا، حالا من اینجا خودم یه موقوفه ای تهیه میکنم اینجور سرده میشه،
مطلب برده میگرد آخرین چیزی که تو
نه نه مطلب اصل بحث
این نیست که به قولن تو بعض نیاز دیگه به اجازه همه نیست و اجازه همه و اینا در صورتیه که بخوام تمامو بفروشم، چون الان این روایت معید اونم هست، امام داره بدونی که اون از اونا بخواد اجازه بگیره داره میگه سهم من رو بفروش پولش هم بفرست بیاد،
خب اینو وقت معید نمیشه دلیل میشه، حالا توضیح میدم
که داره اینم میگه
این معید نمیشه، ببین این دلیل میشه،
امام من الوقت
میگه اون دلیل میشه دیگه، معید نمیشه، معید چیزی است که یک محجب تقریب بزن ایجاد میکنه، اما وجه ضعف هم داره، حالا من وجه ضعف اینو میگم، اما چرا میگه معید نمیگه دلیل؟ چرا مطلب رو اثبات نمی‌کنه؟ این مطلبی که الان ما گفتیم این وجه داره، اما اون که شما میگی وجه نداره، دلیل تمامه.
شاید داشته
حالا فکر کن ببین چی وجهی نداره تمامه دیگه، میگه حضرت اصلا قید نیورده. اما اینجا میگه نمیشه. چرا؟ دو تا وجه گفتن، یکیش اینه که یعنی یک شما میگم یکم گفتن، یه وجهش اینه که ممکنه از اختصاصات امام علیه السلام باشه. شاهدش اینه که او حکم امامو میپرسه، بعد حکم بقیه رو باز جدا میپرسه، میگه اون بقیه موقوفون علیهم هم دعوا دارن، برای اونام بفروشن نفروشن، باز ازت جواب جداگونه برای اونام میگه. یعنی معلومه که خود تو ذهن خود مثلا اون چیز هم همین بوده، ولی دوباره کتابت نمیکرد. اگه از این برداشتش این بود که از احکام اختصاصی امام علیه السلام نیست، میمد دوباره بفروشه که موقوف اونا رو هم میفروشن، ازت مطلق گفتن بفروشن. این یه نکته. نکته بعدی این که ممکنه واقف هر شرط خمس عین موقوفه رو برای امام اساسا وقف نکرده، میگه جعل از اون وقف اینقدر برای شما، شاید هبه کرده. این تعبیر خیلی واضح نیست که اون مثلا وقف باشه، و این حکمی هم که حضرت میگه وقفش شامل همه هم بشه و اختصاصی به امام هم نداشته باشه، مال هبه است. شاید اذا جعل احتمال مثلا استدلال به این جهت اینو میگه نهایتا معیده، ولی ما میتونیم مثلا به عنوان معید ذکرش بکنیم، اما نه این دلالت ظهوری آنچنانه اینا ببینید ظهور دارد در اینکه حضرت اینجا هبه نیست، وقف است، فلان است، اینها نه. این تعبیر رو زیاد به کار میبرن که میگن آقا مثلا این در وقف اینقدر برای شما قرار داده، یعنی اینکه اینقدر به شما هدیه کرده، یعنی یه پنجم هدیه کرده، چهار پنجم وقف کرده برای بقیه. اینجوره. خب حضرتم گفته هدیه منو بفروش، رفتی اصلا به وقف نداره که دیگه، حالا اگه انفع باشد نباشد به اطلاقش بگیم، اگه انفع بود پس وقف و حضرت میگه چی بفروشید، این رفتی نفرد داشت. الحمد لله.